بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان. جلد چهارم، کتاب اطعمه و اشربه، صفحه 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولخذ وقد تقدم فی باب الصلاة انه دویمة بحریه ذات اربع تشبه الثعلب و کانها الیوم مجهوله او مغیره الاسم او موهومه و قد کانت فی مبدا الاسلام الى وسطهی کثیرتون جدا. خاطر مبارک دوستان باشه، ما آخرین بحثی که مشغولش شدیم و نتونستیم تمامش کنیم حیوانات بری حرام گوشت بود. این مواردی رو 10-12 مورد رو شمردیم تا رسیدیم به حشرات. برای حشرات چون یه مثالهایی رو زد، کلحیه و الفعره، عقرب، خنافس، تا رسیدیم به خز. دیروز من یه سوالی رو مطرح کردم و اون سوال این است که حالا حواشی هم بهش نپرداختن که این مثال هایی که برای حشراتشون میزنه تا کجاست؟ یعنی این حیه و فعره و عقرب مجروره دیگه، مجروره به کاف، همه عطف به اون حیه. این تا کجا ما باید مجرور بخونیم که بشه مثال برای حشرات؟ و از کجا دیگه باید عطف کنیم به خود حشرات که بشه مرفوع؟ به نظر میرسه دوستان از این کلمه خز به بعد حتما باید مرفوع بخونیم دیگه، اینا مثال های حشرات نیستن. و ظن ما این است که ما قبل خز موارد دیگه انگار همه عطف به همون حیند و مثال برای حشرات محسوب میشه، گرچه این عرض کردم توی متن خود لمعه بعضی از این چاپ ها و نرم افزار عرض کنم همه رو مجرور خونده، یعنی خز و عرض کنم فنک و سمور و سنجاب و عذاب و اینا همه رو مجرور خونده، که اگر مجرور اومرده باشه معناش اینه که همه این عطف در اون حیه است و مثال است برای حشرات که ما فکر میکنیم توجه نشده. یعنی عرض کنم خلاصه خطایی اینجا اتفاق افتاده. علایهانه یکی از حیوانات حرام گوش خز است. ایشون میگه در باب کتاب الصلات اونجا ما عرض کردیم که خز یک حیوان بحریه است. عبارت رو میخونم دوستان چون اینجا دیگه خارج گفتنی فعلا ما نداریم. والخز وقد تقدم فی باب الصلات، در کتاب الصلات ایشون میفرماید ما تا همون جلد اول عرض کردیم که خز دویبتون حیوانیست، جنبندهیست، بحریه، دریایی، آبزی، ذات اربع، چهار تا پا داره، تشبه و ثعلب، شبیه روباه. بعد ایشون میفهمد و که انها الیوم مجهوله، گویا این حیوان امروزه، حالا امروزه که ایشون میگه طبیعتا زمان خودش رو داره میگه، معلوم نیست چه حیوانیه، انگار خود مرحوم شهید نمیشناسه خز رو. او مغیرت الاسم، یا اگر میشناسیمشم اسمش دیگه خز نیست، انگار میخواد بگه فی زمان ناهازا حیوانی به معنای به اسم خز ما نمیشناسیم، اگر حدثم اسمش عوض شده که ما تطبیق نمی کنیم که این همون خزید که در روایات اومده. او موهومه، این موهومه توهو که عرض کنم کتابای ما نوشته ظاهرا درست نیست، باید موهومه با یک تا باشه، یعنی اون تای اول رو باید حذفش کنید، یعنی این حیوان از الان از موهومات که وجود خارجی نداره، پس یا مجهول ما نمیشناسیمش یا اسمش تغییر کرده یا اصلا الان وجود خارجی نداره. مثلا فرض کنید از اون حیواناتی که نسلش بر افتاده. خلاصه و قد کانت فی مبدا الاسلام الى وسطه کثیره جدا. این که میگه قد کانت فی مبدا الاسلام الى وسطه، حالا شما مبدا اسلام از کی تا کی میگیرید؟ مثلا میگیم از زمان بعثت پیغمبر تا زمان رحلت پیغمبر این مبدا اسلامه. و اگر این باشه مثلا تا وسطش میشه تا مثلا فرض کنید سال یکم دوم سوم هجری، 10 سال قبل از هجرت، و مثلا این مقدار خلاصه 13 سال قبل از هجرت اون میشه مثلا الی وسطه. اگر بگیم مبدا اسلام از زمان هجرت به بعد مثلا، یا نه بگیم حتی زمان ائمه رو هم شامل میشه، اینا دیگه خیلی روشن نشده. اما ظاهرا فقط زمان پیغمبر نیست. میدونید علتش هم چیه؟ علت هم این است که تو روایات ما از خز خیلی سخن به میان اومده در مورد لباس مصلی، دقت میکنین؟ و این که میگه کثیرتون جدا از همین روایاتشون میگه. خب روایات هم بسیارش مال ارخونم امام صادق و امام باقر علیه السلامه. علایالین ظاهرا اون زمانها رو ایشون داره بهش توجه میکنه با توجه به اون روایات. اینم یکی از حیوانات حرام گوشت. بعدی والفنک به فتح فا و نون، دابتون یتخذ منها الفرد. فرد دوستان یعنی پوستین، پوستین یعنی حیوانی که ازش پوستین میگیرن، یعنی از پوستش در واقع لباس درست میکنن، پوستین فرد درست میکنن. لغت دوستان فنک رو روباه خالدار معنا کرده، فنک رو روباه خالدار معنا کرده. بعدی سمور، سمور رو دوستان همون سمور خودمون انگار به فتح سین و ضم میم مشدده، سمور. سنجابم که روشنه. اضاعه، اضاعه رو دوستانشون میگه به ضاء المشاله. مشاله دوستان یعنی دستدار، ما میگیم تا دستدار، ضاء دستدار. به ضاء المشاله، ضاء دستدار، ممدوده. ممدوده یعنی بعد از الف اون حمزه وجود داره. وقد تقلب الحمزه یا ان، یعنی اضایه هم گفتن به جای اضاعه. قال فی الصحاح، در صحاح میگه هی دویبتون اکبر من الوزغه. این دویبه ایست، عرض کنم حیوانیست بزرگتر از چلپاته یا مارمولک. و الجمع اضاء ممدوده، جمعش هم اضاء. میدونید تا گایی تا وحدته، یعنی تا که میاد یعنی یک اضاعه، اضاعه یعنی یک اضاء. اضاء عرض کنم خدمت شما جمع اضاعه میشه یک دونه از اون اضاء. ولو حکه به ضم لام فتح الحاء، نقل الجوهری عن ابن السكيت انها دویبتون، حیوانی شبیهتون دل اضاعه تبرق و زرقا. این هم حیوان شبیه به همون اضاعه، حیوان قبلی که بحث کردیم. تبرق یعنی برق میزنه. زرقا هم دوستان رنگ زاغ، نیلی، آبی. حالا یا میخواد بگه مثلا رنگ بدنش این رنگیه، یا میخواد بگه چشمش اینجوری برق میزنه. تبرق و زرقا، مثلا چشمانش برق میزنه به این حالت هست. یا حالا اسمش توی فارسی چیه؟ عرض کنم من نتونستم پیدا بکنم. ویژگی هاشو ایشون گفته. ولیس لها ذنب طویل، دم طویلی نداره، دم بلندی نداره مثل ذنب الاضاعه. یعنی ذنب اضاعه، دم اضاعه بلندتره. و قوائمها خفیه، پاهاش هم کوتاهه، دست و پاش کوتاهه. این ویژگی های در واقع این عرض کنم خدمت شما لحکت. تمام شد. ما تا اینجا دوستان حیوانات خشکی رو شمردیم، اما ملاک پرندگان رو هنوز بهش ورود پیدا نکردیم. از این به بعد ایشون میخواد بره سراغ پرندگان که بحث عرض کنم خدمت شما نسبتا مفصلی هم ایشون نسبت به این مطلب داره و خیلی حجم کتاب رو پر کرده. ببینید دوستان، پرندگان برای حرمتشون یه نشانه هایی دارن، حواستون به من باشه، یه نشانه هایی دارن. یکی از اون نشانه ها دوستان داشتن چنگاله، مخلب، یا به تعبیر کتابتون مخلاب. البته مخلاب رو من تو لغت ندیدم، نتونستم پیداش بکنم. لغت مخلب داره، مخلب یعنی چنگال، چنگال. اون حیوانی که چنگال داره، این حیوان حرام گوشته. مثل چی؟ مثل بازی، بازی همون باز، باز شکاری، شاهین. مثل عقاب، مثل صقر. صقر رو دوستان لغت معنا کرده پرنده شکاری غیر از کرکس و عقاب. یعنی به کرکس و عقاب صقر نمیگن، اما به پرندگان شکاری دیگه صقر میگن. عرض کنم یکی شاهینه، یکی نصره. نصر همون کرکسه یا لاشخور معنا کردن، کرکس لاشخور. یا رخم که اینم ظاهرا نوعی از کرکسه، رخم. یا بقاس، بقاس. بقاس رو دوستم گفتن پرنده ای سفید کند پرواز میکنه و از مرغ گوشت ربا یا موش ربا کوچیکتره، از هدعه کوچیکتره. بعدم میره سراغ کلاغ. ببینید دوستان، ما این لابلا یه نکاتی داریم که نیاز به توضیحه، و الا بار مثل موارد قبلی ایشون یکی یکی چیکار کرده؟ نام برده. دقت میکنید؟ من اون نکات رو اجازه بدید آرام آرام لابلای مطالب براتون توضیح میدم و عبارت رو پیش میبرم. و یحرم من الطیر ما له مخلاب، حرام است از پرندگان اون پرنده‌ای که مخلاب داره. مخلاب داره، مخلب عرض کردم ظاهرا صحیحش مخلبه، لغت مخلب داره. مخلب یعنی چنگال. مثل چی؟ مثل بازی. بازی همون باز شکاری، بازی. ول عقاب، عقابم که روشنه، صقر. ببینید نسبت به صقر ایشون یه نکته ادبی داره، میگه صقر رو با صاد می‌نویسن، البته و تغلب و سینن. صقر به سین هم تبدیل میشه، قلب میشه، اما یه قاعده داره. اینجا رو خوب دقت کنید، میخوام شما، نمیدونم صرف ساده که خوندید، مواز شدتارم خوندید یا نخوندید، رسیدی؟ خودتون خوندید یا درس گرفتید؟ لازمه ها، اون مواز شدتار اگه کسی نخونده یه نگاهی بهش بکنه، یه مروری بکنه. حالا دیگه الان شما لازم نیست یکی یکی کلمه به کلمه بشین درس بگیره، شما خودتون دیگه میتونید الان تدریس کنید ادبیات رو، یه نگاهی بهش بکنید، یه مطالعی لااقل بکنید. این در اونجا اومده تو مباحث شتا، میگه قاعدتون فی کلمتن فیها قاف او تا او را او غین او خا. یعنی اگر در کلمه ای ما قاف یا تا را غین خا داشته باشیم، صاد اگر اون کلمه داشته باشه، صادش میتونه تبدیل به چی بشه؟ سین بشه. این تقلب و سینم کنارش بنویسید تقلب و جوازن، تقلب و جوازن. این عرض کنم قلب به سین جائز واجب نیست. خب حالا مثال میزنه، مثل بساق. مثل صراط، مثل صدق و مثل صماخ. ببینید بساق رو مثال زده برای چی؟ قاف. صراط رو تا، صدق رو قیل، صماخ رو خاف. برای چی مثال نزده؟ برای را. را مثالش کو؟ خود صقره. کما اینکه صراط هم میتونه مثال را باشه، درسته؟ اما را رو دوستان از میان این پنج تا حرف کلاً برش دارید، غلط. نگید پس صقر و صراط چی میشه؟ تغر و سرات قاف داره، تا داره، به واسه اون قاف و تا سادش تبدیل به سین میشه. من نگاه کردم دوستان هم تو صرف ساده هم توی کتاب‌های مختلف ادبی، از کافیه و شرح نظام و الایضاح و سبان و ارسلان، سرچ کردم موارد متعددی از این کتاب، و وقتی این قاعده رو آوردن قاف و تا و غین و خا رو آوردن، را رو نیاوردن. حالا چی شده مرحوم شهید ثانی را رو این وسط آورده نمیدونم، مثالم نزده ها. میدونی چرا میگم مثال نداده؟ چون باید یه مثالی بزنه که قاف و تا و غین و خا نداشته باشه، را داشته باشه، بعد سادش تبدیل به سین بشه. همچی مثالی ما نداریم. تو صقر قاف داره، تو صراط تا داره، خب چه بسا تبدیل سادش به سین از این بابه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ لذا ایشون مثال هم برامون نیاورده، ادبا هم هیچ کدوم را رو نیاوردن. من تو این نرم افزار ادبیات سرچ کردم، یک مورد هم نداشت که 5 تا رو با هم آورده باشه. شاید 10-20 مورد آورده بود از کتاب‌های مختلفی که براتون عرض کردم، راه رو نداشت. اون موارد دیگر رو داشت. اینو بهش توجه بکنید، به نظر میاد راه اینجا به اشتباه اومده. این عرض کنم صبر و نکته ادبی توجه بکنید. این کلمه استراط عرض کنم توی نماز هم حالا از جهت فتوایی دنبال کنید، صراط رو سادش رو میشه به صورت سین تلفظ کرد. اگر این قاعده قاعده جوازی باشه و ما تو نماز هم بتونیم اجراش بکنیم، طبیعتاً خیلی دیگه اگر کسی صاد صراط رو نمیتونه بگه بهش گیر نباید بدیم. اگر فتوا این شد دیگه سین هم گفت اشکال نداره. البته باید تو نماز صاد رو بلد باشه، چون ما جاهای دیگه نماز بالاخره صاد رو داریم، اما این کلمه رو اگر کسی نتونست درست بگه خیلی مشکلی نداره بر اساس اون فتوایی که عرض کردم. و شاهین، مورد چهارم شاهین، مورد پنجم نصر به فتح اولهی. نصر رو عرض کردم لغت کرکت لاشخور معنا کرده. و رخم هم دوستان ظاهرا نوعی کرکته، لغت که باز کرکت لاشخور معنا کرده. پاورقیتون هم توضیحی داده، آخرش هم گفته کرکس. ول بغاس، بغاس رو دوستان شما چی میخونید؟ اینه با چجوری معنا میکنه؟ به فتح الموحده و بالمعجمه و المثلثه. فتح نه نه فتح موحده یعنی چی؟ یعنی فتح بایی که یک نقطه داره. چرا نگفته معجمه؟ چرا نگفته به فتح المعجمه؟ چون اصلا ما بای بدون نقطه نداریم، یا بای یا تای یا مثلا تای سه نقطه است، یا یک چیز اینجوری دیگه، بی نقطه که نداره که. لذا میگه موحده، یعنی یه دونه نقطه داره، دوتا و عرض کنم سه تا نداره. درست شد؟ و بالمعجمه، این معجمهش یعنی چی؟ این معجمش ظاهرن بخواد بگه غینش نقطه داره، این نیست، بغاس نیست، بغاسه. ول مسلسه یعنی چی؟ یعنی سه نقطه. یعنی میخواد بگه اون سایه آخرش مسلسه سه نقطه. البته بعضی ها حالا بعدن هم میگیم توی با گفتن لازم نیست مقطوع باشه، باش میتونه مقطوع باشه، میتونه مکسور باشه، میتونه مضموم باشه. حالا اونو میرسیم. خب حالا بغاس یا بغاس یا بغاس که حالا اینجا فعلا میگیم بغاس، جمع بغاسه کذاله، این کذاله یعنی به فتح الموحده و بالمعجمه و المثلثه، یعنی ضبطش همون ضبطه، البته با یه تای آخرش بغاسه. خب حالا بغاس چی هست؟ میگه طائران ابیض، یه پرنده سفید، بطیء الطیران، بطیء الطیران یعنی کند پرواز میکنه، تند نیست. اصغر من هدعه، کوچکتر از مرغ گوشت ربا یا مرغ موش ربا. لغت معنا کرده مرغ گوشت ربا یا مرغ موش ربا، به کسر الهاء و بالحمزه. این الحمز رو دوستان عطف به ها نکنید، چون عطف به ها که بکنید یعنی چی؟ یعنی حمزه رو مکسور بخون، هدعه میشه. اما اینجوری نیست، همزه رو به خود کسر رو بکنید، یعنی عرض کنم هاش مکسوره همزم داره، درست شد؟ هده. یعنی هداه نخون، هداد نخون، هدعه بخون، تمام شد. و فت دروز، در دروز گفته ان البغاث ما عظم من الطیر، یعنی پرنده بزرگی کوچیک نیست. و لیس له مخلاب معقف، مخلال توی کتاب های ما نوشته ظاهرا اشتباهه، اشتباه چاپی هم هست، من ندیدم نسخه های دیگه همه مخلاب دارن، لغتم مراجعه کردن دیدم مخلال اصلا تناسبی نداره با اینجا، مخلاب نمیدونم چرا تو این صفحه یکی دو تا از این اشتباهات چاپی ما داریم، حالا بهتون میگم. مخلاب، مخلاب به معنای چنگال. و لیس له مخلاب معقف، معقف دوستان یعنی کج، یعنی خم شده. ببینید ناخون پرنده ها بعضیاش صافه بعضیش اینجوری مثل چنگاله، یعنی سرش کج شده. میگه این چنگال معقف و کج شده و خم شده نداره، حالا شاید مثلا از این بابه که درندگی نداره مثل مثلا باز شکاری و امثال اینا. قال و ربما جعل النصر من البغاث، قرار داده شده عرض کنم نصرن که ما بالا کرکس معنا کردیم، من البغاث گفتن اینم از همین خانواده بغاث هست. و هو مثلث الباب، ببینید این که میگه هو مثلث الباب میخواد بگه تو دروس معتقده که این باب میتونه مفتوح باشه، میتونه مکسور باشه، میتونه مضموم باشه، که تو لغت هم همین جور آورده. و قال الفرا، اینا ادامه حرف دروس ها، شهید اول میگه فرا فرموده بغاث الطیر شرارها، این پرنده شرریه، یعنی ظاهرا حیوانات دیگر رو اذیت و آزار میکنه. اما و مالا یسید و منها، مالا یسید و منها یعنی پرندهی که صید نمیکنه، اذیت و آزار داره فقط. مالا یسید و منها یعنی پرندهی که صید نمیکنه از پرندگان، تمام شد. بعد میره سراغ کلاغ. آقایون ما کلاغ، حالا بر اساس اون چی که در کتابتون اومده سه مدل داریم، بلکه چهار مدل، چهار مدل داریم. یه قراب بزرگ داریم، کلاغ بزرگ، که این کلاغ بزرگ دو قسمه، حواستون به من باشه، کلاغ بزرگ دو قسمه، یه کلاغ سیاه داریم، یه کلاغ ابقع. ابقع یعنی سیاه و سفید، دقت میکنید؟ حالا این دوتا یک سنفند یا دو سنفند محل بحثه، این حالا ما به این کار نداریم که اینا رو ما یک نوع حساب میکنیم یا دو نوع حساب میکنیم، این محل بحثه. ایشون میفرماید هر دو نوع این کلاغ‌های بزرگ حرامند. اینا میدونید خاصیتشون هم اینه که اولا مردار میخورن، این کلاغ‌های بزرگ ها مردار میخورن، محل سکونتشون هم کوه‌ها و خرابه هاست، محل سکونتشون هم کوه‌ها و خرابه هاست. این از قراب اسود و قراب ابقع. اما یه قراب زرع داریم، یعنی کلاغ زراعت، که حالا مثلا تو زمین‌های زراعتی گاهی پیداشون میشه، این اینا مثل اون اولیا مردار نمیخورن، اینا مثلا از حبوبات و از زراعت ها و اینها استفاده میکنن، شاید رو همین حسابم بهشون گفتن غراب زرع. ایشون میفرماید اینا حلالن، قول مشهور اینه که اینا حلالن. یه نوع کلاغم داریم دوستان اسمش غدافه، غداف با غین، که از غراب زر کوچیکتره، میل به خاکستری هم داره، یعنی از حیث رنگش میل به خاکستری داره. بعد یه بحثی رو دوستانشون مطرح میکنه در مورد این غراب زر و قضا، که ایشون چرا با مشهور میگن غراب زر حلاله، و این که میگن مشهور میگن انگار خودش خیلی تمایلی به این نظر نداره دیگه، حالا چرا تمایل به این نظر نداره؟ ایشون میگه روایات دو دستن، بعضیاشون گفتن حرامه، کل غراب رو گفتن حرامه، بعضیاش عرض کنم کل غراب رو گفتن اباحه داره، اما چون روایت دسته دوم ضعیف و سنده، ما عرض کنم طبق روایت اول که مطلق فی تحریم است باید بگیم حرامه. غراب ضرب هم یکی از انواع غراب ها، لذا بر اساس روایاتمون طبیعتا باید بگیم حرمت داره، غراب ضرب مخصصی نداره الا یکی از روایات که رو متن اون روایت باید بهتون عرض بکنم که اون روایت چجوری نمیتونه مخصص باشه. نگاه کنید عبارت رو، این لابلا یه چیزایی باید باقی مونها رو عبارت باید براتون عرض بکنم. نگاه کنید، ول غراب الکبیر الاسود، غراب کبیر که سیاهه، الذی یسکن الجبال والخربات، نونشو بردارید به جاش تا بگذارید والخربات. خربات دوستان جمع خربت، یعنی موضع الخراب، موضع الخراب. این تو کوها و خرابه ها در واقع زندگی میکنه. قضاش چیه؟ میگه و یأکل الجیف، جیفه میخوره، جیفه یعنی مردار. ول ابقع، ابقع رو عطف به چی میکنید؟ الاسود، قراب الکبیر الاسود، قراب الکبیر الابقع، ایل مجتمل الا بیاض و سواد، یعنی کلاقی که سفیدی و سیاهی داشته باشه بهش میگن ابقع، کما این که تو حیوانات دیگه اگه سفیدی سیاهی داشته باشن بهشون میگن ابلق، ولذا میگن مثل الابلق الحیوان، تو حیوانات دیگه بهشون میگن ابلق، اونی که سیاهی سفیدی داره. ول مشهور انه صنف واحد، مشهور اینه که عرض کنم خدمت شما این غراب چه اسودش چه ابقعش اینا یک صنف واحدن، اینا از یک خانوادن. و هو المعروف به الاقعق به فتح عینیه، بهشون میگن اقعق، اینا یک خانوادن. اما وفی المحذب، محذب دوستان، محذب البارعه کیه؟ ابن فهد هلی، ابن فهد هلی متولد 757 متوفای 841 ابن فهد هلی. ما هلی دوستان خیلی داریم، هلی خیلی داریم، اما تو کتابا وقتی میگن هلی مرادشون ابن ادریس هلیه. ما محقق هلی داریم، ابن فهد هلی داریم، علامه هلی داریم، عرض کنم ابن فهد هلی داریم. هلی تنها که میگن تو کتب فقهی معمولا مرادشون ابن ادریس صاحب سرائر. این محذب، محذب البارعه و مال ابن فهد هلیش، ایشون جعله سلفین، قراب رو دو صنف قرار داده، این قراب اسود و ابقع رو دو صنف قرار داده، احد هما المشهور، یکیش همون عرض کنم قراب مشهوره، و الاخر اکبر منه حجما و اثقر ذنبا، هیکلش بزرگتره اما دمش کوتاه‌تره، هیکلش بزرگتره اما دمش کوتاه‌تره. و مستند و تحریم فیه ما، حالا چرا ما قراب اسود و ابقع رو حرام میدونیم؟ میگه مستند تحریم روایتی صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام به تحریم الغراب مطلقا، به تحریم الغراب مطلقا، یعنی تو این روایت حضرت غراب رو به طور مطلق چکار کردن؟ حرام فرمودن، به طور مطلق حرام فرمودن. متن روایتش دوستان اینه، حالا ایشون متن روایت رو نیاورده. ببینید علی ابن جعفر میگه سألته عن الغراب الابقع والاسود، از امام علیه السلام آقا موسی بن جعفر که برادر علی ابن جعفر باشه، میگه من سوال کردم از غراب ابقع و اسود، حواستون به من باشه، ایحل اکلهما، آیا اکلش حلاله؟ فقال لا يحل اكل شيء من الغربان ذاق ولا غيره، لا يحل اكل شيء من الغربان ذاق وغيره، چه ذاق باشه چه غیر ذاق باشه فرق نمی کنه. این کلمه زاقن و غیرهی رو تو ذهن مبارکتون داشته باشید، همین الان کارش داریم. یعنی حضرت تو این روایت زاق رو هم چیکار کرد؟ حرام کرد. اینو 5-6 خط دیگه باش کار داره. این روایت دوستان وسائل جلد 24 صفحه 126 حدیث 3. یه روایت دیگه ای داریم و روایت ابی یحیی الواسطی متن کتاب انه سأل الرضا علیه السلام عن الغراب الابقع فقال لا يؤكل ومن احل لك الاسود. ببینید این روایت خیلی کارایی داره ها، من یه نکته استفاده کنم ازش. متن روایت اینه، میگه سئل الرضا علیه السلام عن الغراب الابقع، سئل الرضا علیه السلام عن الغراب الابقع، سؤال شد در مورد غراب ابقع، قال انه لا يؤكل، خورده نمیشه. بعد حضرت فرمود کی برات اسودشو حلال کرده که از ابقع سوال میکنی؟ انگارا وقتی طرف میاد میگه آقا غراب ابقع چجوریه، از کلامش چی استفاده میشه؟ انگار استفاده میشه اسودش که اشکال نداره، ابقعش چی؟ ابقعش حلاله حرامه؟ بعد حضرت فرمودن ابقع که حرامه، اما کی اسودشو حلال کرده؟ یعنی اونم حرامه. امام با این و من احل لک الاسود چه کار کردن؟ اون چه چه بسا از عبارت سائل به ذهن من مخاطب به اشتباه میخواست زیاد رو چه کار کرد؟ از رد دفعش کرد. گوه یه وقت فکر نکنید این سوال معناش این است که اسودش اشکالی نداره. حالا من از شما سوال میکنم، اگر حضرت این و من احل لک الاسود رو نمیگو، فقط میفرمونن انه لا یوکل، آیا میتونستیم استفاده کنیم که اسودش اشکال نداره؟ چون امام سکوت کردن دیگه، در مورد اسودش هیچی نگفتن. آخه ممکنه یک کسی بگه از سوال سائل اینجوری برداشت میشه که اسودش اشکال نداره، ابقعش اشکال داره. بعد امام هم نسبت به اسود هیچی نگفتن، فقط ابقع رو گفتن حرامه. اگر امام اینو نمی آوردن شما چی استفاده می کردید؟ آخه ما نمونه های این موارد رو زیاد داریم، حالا تو بحث اطعمه و اشتمه نه جایی دیگه، که از سوال سائل در مورد یک چیز دیگری یه برداشتی میشه، امام نسبت به او ساکت شدن، فقط همون مورد سوال رو جواب دادن و تمام. اما سوال یه جوریه بگید که آدم یه برداشتی نسبت به ما ادای اون سوال داره، یه مفهومی داره، اما امام نسبت به اون مسئله ساکت موندن. آیا سکوتشون به معنای تأییده یا نه سکوت به معنای تأیید نیست؟ خب اینا روایاتی که برای این جور حل این جور عرض کنم موارد به درد می‌خوره. حالا ای حالا جواب این سوال هر چی باشه، این روایت روشنه که وقتی حضرت می‌فرمان و من احل لک الاسود، این سوال در مقام انکاره، میخواد بگه که اسودش هم حرامه، حلال نیست. کی برات اسودش حلال کرده که تو اومدی از ابقع میپرسی؟ و ابقع و اسودش حکمش یکیه. این روایت دومم داله بر حرمت هر دوه. خب تا اینجا ما غراب اسود و غراب ابقع رو تمام کردیم. و یهل و غراب زر، حلال از غراب زر المعروف به زاق که بهش میگن زاق، فل مشهومی تو مشهوم. کتاب های ما دوستان این بعد از وا فل مشهور وا، این پرانتز های عبارت مصنف رو بسته، درسته یا نه؟ توی این کتاب های ما اون پرانتز رو بردارید، البته اون پرانتز رو بر ندارید، یه پرانتز بعد از کذا بیارید، چون این کذا ما رو عبارت شیطانیه. اما الغداب و واب بعدش از عبارت کیه؟ شهید اوله، اشتباه نکنید. یعنی عبارت شهید اول رو من براتون بخوام بخونم اینجوری میکنم، یهل و غراب و زر فل مشهور و الغداب و هوه از قرمنه الالغبره ماهو. این عبارت شهید اوله. به اشتباه کتاب ما کلمه الغداب و واب بعدش رو از عبارت شهید ثانی آورده و این غلطه. حالا میگم چرا غلطه. این عبارت شهید اوله، اینو توجه بکنید بهش. حلال از غراب زر که معروف به زاغ است فل مشهور، این فل مشهور قید یحلوها، حلال است طبق قول مشهور، و همچنین حلال است غداف. آقا غداف چیه؟ این عبارت چجوری معنا میکنید؟ و هوه از قرمنه الال غبره ما بود. عبارت شاید اول همینه دیگه، بیشتر که نداره که. چی معناش میکنید؟ غداف کوچکتر از غراب زرعه. خب خب
آن چیزی که ما
خوده،
آن چیزی
که در واقع باشه، هر کم حوضیتش نه، ما رو ما نافیه بگیریم، هوه رو هم بزنید به قراب زر. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه قدا کوچکتر از قراب زرعه، متمایل به قبرم هست، نیست خود قراب زر. فکر نکنی قدا همون قراب زرعه، نه، قدا یه چیز دیگه است. ویژگی های قداف رو گفت، بعد میگه ای اون نیست. ماهو یعنی لیس، هو یعنی قداف همون غراب، از میخوام لیس ار کنم این قداف همون غراب زر، ای اون نیست، یه چیز دیگه است، یه در واقع کلاق دیگه است، یه مدل دیگه شه. ای یمیل و یسیرن، این ای یمیل و یسیرن معنای علل قبره است. میخواد بگه این علل قبره که گفت یعنی متمایل است یه مقدار کمی به خاکستری، چون قبره به معنای قبار و رنگ خاکستری. و یعرف و به رمادی لذالک، و معروف است این حیوان به رمادی. به خاطر چی؟ به خاطر همین میلش از حیث رنگ به قبره. چرا؟ چون رماد یعنی خاکستر، اینو بهش گفتن رمادی به خاطر که رنگش خاکستری رنگه. لذالک یعنی لمیلهی الی القبره. و نسب القول به حل الاول الی الشهره. جناب مصنف دوستان قول به حلیت غراب زرع رو نسبت داد به مشهور. چرا نسبت داد به مشهور؟ چون نسبت به مشهور که میده معناش این است که خودش خیلی تمایلی نداره. لعدم دلیل صریح یخصصه، چون دلیل صریحی که بخواد این غراب رو از غرابای دیگه جدا کنه نداریم. روایات ما غراب رو مطلقا حرام کردن، مخصص هم نداره. دلیل اخبار، بلکه اخباری که در مورد غراب داریم دو دستن، منها مطلقون فی تحریم، بعضی از این روایات در تحریم مطلقن، مطلق در تحریمن یعنی مطلقا حرامش کردن. مطلق فی تحریم الغراب به جمیع اصنافه، مثل صحیح علی ابن جعفر ان اخیه موسی علیه السلام انه قال، ببینید، لا یحل شیء من الغربان زاق ولا غیره. یه همون روایتی بود که گفتن این زاق و غیرهی رو براتون دوباره میگم داشته باشید، تو ذهنتون باشه. یه همون روایت صحیح علی ابن جعفر آخر صفحه قبله. ببینید، لا یحل شیء من الغربان، چه زاق چه غیر زاق. خب ببینید، زاغ رو هم حرام کرده مطلق در تحریمه، و خب نسون این صراحت داره در این که قراب زرع حرامه. او مطلقون فل اباهه، این مطلقون اصل به مطلقون دو سطر پیشه. بل الاخبار منها مطلقون فی تحریم القراب، و منها مطلقون فل اباهه. یه روایاتی هم داریم آقا مطلق قراب رو حلال دونسته، مثل روایت زراره ان احدهما انه قال کل الغراب لیس به حرام. مسائل و شیعه دوستان به جای کل الغراب داره ان اکل الغراب، ان اکل الغراب تو پاورقشون هم گفته ان اکل الغراب لیس به حرام، انما الحرام ما حرم الله فی کتابه. که حالا مسائل و شیعه مرحوم شیخ حره عاملی ذیل این روایت میگه این تقیه است، حمله بر تقیهش میکنه. دقت میکنید؟ عرض کنم شهید چی میگه؟ میگه ما درست دو جور روایت داریم، یکی مطلق در تحریم، یکی مطلق در اباحه. لیکن لیس فی الباب حدیث صحیح غیر ما دل علی التحریم. یعنی چی؟ یعنی روایتی که مطلق در اباحه است شما بگید ضعیفه. یعنی روایت در سوم رو ایشون رد میکنه، حجت نمیدونه. روایت اولی رو میگه در واقع حدیث صحیحه. لیس فی الباب حدیث صحیح غیر ما دل علی التحریم، فالقول بالتحریم
متعین، قول به تحریم متعینه. ولعل المخصص، شاید اون کسی که تخصیص زده سندش چیه؟ استند الی مفهوم حدیث ابی یحیا لکنه ضعیف. دوستان حدیث ابی یحیا بالا بالا سطر اول و دوم، طرف از غراب ابقع سوال کرد، امام فرمود کی برات اسودشو حلال کرده. خب ببینید تو این روایت فقط ابقع و اسود مطرح شد، مفهومش چیه؟ مفهوم لقب، مفهوم لقبش این است که غراب زر حلال حرام نیست، اون حلاله. البته چون مفهوم مفهوم لقبه، ایشون میگه لکنه ضعیف. حالا ضعفش هم از جهت مفهوم گیری برجه و گفتن ضعفش از جهت سندی هم هست، روایت ضعیف و سند هم. و یفهم من المصنف القطع بحل الغدا فی العقرب. یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه، عبارت مصنف تو این صفحه چی بود؟ و یحل غراب و زر فی المشهوم و الغدا و هو اصغر منه. این قید فل مشهور رو قبل از غداف آورد، یعنی به غراب زرع که رسید گفت فل مشهور، اما به غداف که رسید انگار نظر خودشو گفته، دیگه نگفت فل مشهور. این نشان از این است که حلیت غداف رو جناب شهید اول قبول داره، قبول داره، ولی ازم میگه و یفهم من المصنف القصد حل الغداف الاغرب. معلوم میشه ایشون قاطعانه حلیت و غداف اقبر رو قبول داره. اقبر یعنی خاکستری رنگ. چرا؟ لأنه اخره عن حکایت المشهور. چون مصنف غداف رو بعد از قید فل مشهور آورد. دوستان بزرگوار، لأنه اخره، معلوم شد اون کلمه الغداف عبارت کیه؟ مصنفه. و این نشانه این است که شما غداف نباید دوباره چیز سالی بدانید. لأنه اخره عن حکایت المشهور و مستنده غیر واضح. ایشون میفهمد این که ایشون غداف رو گفته حلاله، ما دلیلشون نمیفهمیم. مستنده غیر واضح، مال اتفاق علا انه من اخفاب الغرا، با این که اتفاق و اجماع داریم که اینم از اقسام غراب است، یعنی یکی از انواع کلاب ها. سوال دارید؟ بله دیگه، البته حشرات روشون معنا کرده دیگه، اونه که ماسکن از عرب. خب خز اصلا ایشون میگه دویب بحریه هست، دویب بحریه که جز حشرات میگه. قد کانت فی مبدا الاسلام الى وسط الاسلام.
شما فهمید اون زمان این خود پیغمبر میشه روایات میگه زمان احمد بوده، نمیشه بگیم تا زمان مثلا سال 400 500.
اما ببینید این از کجا به چه دلیل ما تو زمان ائمه بگیم مثلا تا زمان امام صادق امام کاظم وسطش بوده، از روایات میتونیم بفهمیم. اما اگر شما بگید سال مثلا 400 500 مثلا وسطشه، خب سال 400 شو از کجا فهمیده؟ یه قرائنی میخواد دیگه، بالاخره با یه دلیلی ما باید این حرفو بزنیم. بعید میدونم آخه تاریخ اسلام چجوری نشون میده که خز بوده یا نبوده، اونم کثیرتون جدن. این کثیرتون جدن یه وقت هست مرتب میان از امام سوال میکنن که آقا مثلا یه موی از خز به بدن من خورد، من میتونم نماز بخونم یا نه؟ این معلوم چه خزی بوده؟ روایات که نقل میشه از اون ما میتونیم بفهمیم. اما فقها ها توی فقه میگه چیکار کردن؟ توی فقه گفتن مثلا خز اینجوری هست یا نیست، اما اینکه خز از خارج وجود دارد یا ندارد
این که از بحث فقهی فقها در نمیاد که من ظنم اینه که این معنا نیست چون مرادش این نیست. آخر دعوانا الحمدلله.